ضمن عرض سلام خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در جلسه، امروز سه‌شنبه 31 مرداد ماه 1402 ما در واقع چهارمین جلسه بحث و مطالعه در رابطه با توسعه در ایران، امروز چهارمین جلسه بحثمونه. من از شهرام اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث رو شروع کنن و دوستان عزیز اگه نقطه نظری مطلبی بود در پایان بحث در خدمتشون باشیم. منتها لطفا اعلام کنن تو بخش چت بتونیم ازشون خواهش کنیم نظرشون رو اعلام کنن. آقای اتفاق خواهش میکنم بفرمایید.
خب سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان عزیز در این جلسه و تشکر قدردانی از آقای فریدون پرهام. این چهارمین جلسه ایه که ما در مورد توسعه صحبت میکنیم و اولین و دومین جلسه همون با حضور آقای قهرمانپور بودش و سومین جلسه همون در غیاب آقای قهرمانپور برگزار شد. جلسه اول دوم بحثایی بود که آقای قهرمانپور در مورد توسعه مطرح کردن، اون چهار تا موج توسعه رو معرفی کردن و در واقع تعریفی در موج چهارم از توسعه ارائه شد که دوباره این تعریف رو مرور میکنیم. یه بحثی تو اون جلسه دوم قرار بود مطرح بشه که مطرح شد و یه کمی نصف نیمه موند و تعمدن هم در واقع قرار بود که به تعویق بیفته تا مطالب بیشتری رو در مورد این موضوع بدونیم تا بتونیم به یه پاسخی بهش برسیم. این که اصلا طرح خود پرسش مهمتر از این بود که به یه پاسخ قطعی و روشنی بهش برسیم. و اونم اینه که توسعه و مدرنیته چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. و اول این موضوع مهمی بود که هولوشش مطرح شد و ما توی در طی در واقع هفته های آینده چند تا جلسه برگزار خواهیم کرد و در این جلسات میکوشیم که به مفاهیم مرتبط با این موضوعات در واقع بپردازیم و اونجای در واقع سعی کنیم که هم به پرسش های بیشتری در واقع دست پیدا کنیم، یعنی پرسش های بیشتری رو در این حوزه مطرح کنیم و هم سعی کنیم که یه پاسخهایی رو برای این پرسش‌های خودمون پیدا کنیم. یکی از پرسش‌های مهمی که پیش روی ما قرار می‌گیره وقتی که داریم راجع به مدرنیته و توسعه صحبت می‌کنیم اینه که اینا نسبتشون با همدیگه چیه. یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که توسعه به معنای ترکیبی از توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی مد نظرم هست. یعنی اون چیزی که در موج چهارم توسعه اون تعریفی که آقای قهرمانپور دادن، حالا اون چهار موج توسعه باز جاهای دیگه به شکل‌های دیگه هم تعریف شده، اما اون آخرین تعریفی که ما فعلا مد نظرمون هست از توسعه که در واقع هر جایی که در این بحثا داریم به توسعه اشاره میکنیم لطفاً این تعریف رو توی ذهنمون در نظر داشته باشیم که منظور ما از توسعه ترکیب توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی. توسعه سیاسی ترکیبی است از حاکمیت قانون، دموکراسی و دولت وبری. توسعه اقتصادی منظورمون رشد اقتصادیه و توسعه اجتماعی هم در واقع منظور از توسعه اجتماعی هم وجود یه شکلی از جامعه مدنی یا وجود یه شکلی از بسیج اجتماعی یا وجود یه شکلی از اجماع نخبگانه. این چارچوب در واقع چارچوبیه که به شکلی فرانسیس فوکویاما داره تعریف میکنه و ما فعلا اینو به عنوان یه تعریف قابل قبول از توسعه میپذیریم. منظورمون از مدرنیته اینه که در واقع تحول اندیشه فلسفی رو بهش اشاره داریم، ظهور فردگرایی، در واقع دست یافتن به اون سوژگی یا انسان سوژه خود مختار، دستیابی به عقلانیت و همه اون مفاهیمی که در اون در واقع دوران روشنگری در اون چند صد سال اروپا رخ داده و موجب تحول فکری و تحول اندیشه شده. حالا پرسشی که پیش روی ماست این استش که آیا همه کشورهای آسیایی همین مسیر رو که اروپا طی کرده طی کردن؟ یعنی اونا همه اونا آیا در واقع این مسیر رو طی کردن که در واقع یه فرایند تکاملی که توی اروپا رخ داده مثلا یه پرسش های در درون سنت به وجود بیاد یا مثلا رنسانس و اصلاح دینی و روشنگری در واقع متحقق بشه و بعد محصل اینا منجر بشه به یه تحول اندیشه و تحول فلسفی و تحول فلسفه سیاسی و بعد دست پیدا کنن به توسعه سیاسی، یعنی حاکمیت قانون و دولت و دموکراسی به دست بیاد، یا نه اونا یه مسیر دیگه ای رو طی کردن. و به یه پرسش مهم ما این استش که آیا مسیر اروپا، آن چیزی که در گذشته در اروپا رخ داده، تجربیات آسیایی هم همون مسیر رو طی کردن؟ یعنی اونا هم همون گذشته اروپا رو پیمودن یا نه اونا یه مسیر دیگه ای رو طی کردن؟ و وقتی که به ایران میرسیم، پرسش مهم دیگه که پیش روی ما قرار میگیره اینه که خب ما هم در مثلا دهه 1340-1350 در مسیر توسعه عامرانه قرار داشتیم. پیش از در واقع دهه 40 تو دوره پهلوی اول یه توسعه عامرانه رو تجربه کردیم با رضا شاه و داور. اونجا ما یه توسعه عامرانه خیلی مهم متعه کردیم، تحولات بسیار مهمی اونجا رخ داد که یه بحث مفصلی رو در واقع میطلبه. و بعد تو پهلوی دوم هم ما یه توسعه عامرانه دیگر رو طی کردیم که اوجش در 1340 تقریبا 1960 بود که اونجا شاهد این بودیم که رشد اقتصادی دو رقمی شد. منتها توسعه که داریم اونجا در سالهای در تاریخچه ایران میگیم، بیشتر منظورمون توسعه اقتصادیه، نه توسعه سیاسی و اجتماعی به این مفهومی که الان به مفهوم فوکویامایی نیست. منظورمون از توسعه که در دهه 1360 1960 1340 در ایران رخ داد یا پیش از اون در دوره پهلوی اول رخ داد، بیشتر جنبه توسعه اقتصادی داره. خب اگه اینجوریه، اگه در واقع پرسشی که مطرحه که اون تو اون جلسات هم مطرح شد، خب ما که تو اون مسیر توسعه اقتصادی رو در واقع حرکت میکردیم در 1340، چی شد که ما از ریل توسعه خارج شدیم؟ چرا ما مثل آسیایی ها این مسیر رو طی نکردیم؟ اگر سوال اینه که اگه پاسخ اینه که مشکل از تحول اندیشه و تحول فرهنگیه، خب ما کشورهای زیادی رو توی آسیا سراغ داریم که اونا بدون این تحول اندیشه و تحول فلسفی این مسیر رو طی کردن و متوقف نشدن. اگه پاسخ اینه که به این دلیل از ریل توسعه خارج شدیم که ایدئولوژی های رنگارنگ سیاسی مانع تحول اندیشه فلسفی و توسعه ما شدن، خب خیلی از کشورهای آسیای دیگه هم خیلی بیشتر از ما درگیر این ایدئولوژی ها بودن و جریان های بسیار قدرتمندتر از ایران از لحاظ ایدئولوژیکی اونجا وجود داشت. چه احزاب قدرتمندتری وجود داشت، چه شخصیت های قدرتمندتری در این حوزه وجود داشتن. بنابراین در واقع این پرسش همیشه مطرح، ما میخواییم با این پرسش ها بریم جلو. فعلا دنبال نیستیم که یه سوالی جفت و جور، یه پاسخی جفت و جور کنیم جلوی این پرسش ها بذاریم. میخواییم این پرسش ها در ذهن ما باز باشه. برای اینکه این پرسش ها رو باز بهش بیشتر بپردازیم، اول بریم سراغ یه نمونه هایی توی آسیا. سعی میکنیم هر هفته یه نمونه در واقع کشور توسعه یافته رو تو آسیا بررسی کنیم، ببینیم اونا چه فرایندی رو طی کردن و الان کجای کارن و بعداً بتونیم با جمع‌بندی این تجربیاتی که تو آسیا وجود داشته از رهگذر این مطالعه یه تصویر مقدماتی برای پاسخ پرسشامون پیدا کنیم. شخصیت‌های زیادی توی دنیا وضعیت توسعه توی فرایند توسعه توی ژاپن رو بررسی کردن و در موردش کتابا و مطالب و مقالاتی نوشتن. خوشبختانه بعضی از این کتابا تو ایران منتشر شده، میتونیم این کتابا رو مطالعه کنید. من دوتا کتابی که مثلا سراغ دارم، یک کتابی هست به اسم ظهور ژاپن مدرن، نگاهی به مشروطه ژاپنی، نوشته ویلیام جی بیزلی، ترجمه شهریار خواجیان و ناشر کتابم هست ققنوسه، نشر ققنوس. و یک کتاب دیگه که با سراغ دارم کتاب تجدد، تاریخ تجدد ژاپن، نوشته هاشم رجبزاده و اینم ناشرش جهان کتاب. البته خیلی مهمه، خیلی ضروریه که حواسمون به این نکته باشه که همه کتابا و مطالبی که در مورد تجدد ژاپن یا مدرنیته ژاپن نوشته شده، به هیچ کدومش مراد از اونا، منظورشون تحول اندیشه فلسفی، ظهور فردگرایی، ظهور سوژگی، ظهور عقلانیت و اینا نیست به هیچ وجه. منظور اونا از تجدد اینه که اونا همین توسعه رو پیدا کردن، یعنی همین حاکمیت قانون، دموکراسی، دولت، رشد اقتصادی، منظورشون از تجدد اینه. بنابراین اینو اشتباه نگیریم، چون خیلی جاها این واژه تجدد رو به این معنا در واقع استفاده میکنن. گزارش های در واقع مطالعات انجام شده روی ژاپن نشون میده که اون چیزی که در ژاپن رخ داده، تاریخچه ژاپن، اون فرایند در واقع تکاملی اروپا نبوده. یعنی همون مطلبی که عرض کردم، اینکه پرسشایی از درون سنت مثلا به وجود بیاد، یه رنسانسی رخ بده، اصلاح دینی مثلا رخ بده، روشنگری، عصر روشنگری مثلا در واقع طی شده باشه، توسعه سیاسی متعاقب این فرایند مدرنیته رخ داده باشه، اونجا این تحولات رخ نداده. در واقع در طی جنگ‌های قرون 15 و 16 میلادی در ژاپن یه عده‌ای صاحب زمینای کشاورزی بزرگی میشن. اینا در واقع مردانی بودن که هم توانایی‌های نظامی داشتن و هم توانایی‌های اداری و بوروکراتیک داشتن و اینها در واقع صاحبان زمین میشن. و در ژاپن نظام امپراتوری همیشه برقرار بوده، منتها امپراتوری یه دوره‌ای در ژاپن در واقع امپراتور حاکم بوده، یعنی حکومت هم می‌کرده، و در یه دوره‌ای امپراتور در واقع صرفاً یه سمت در واقع نمایشی داشته. من دارم دوران پیشامدرن رو میگم. و این در واقع فئودال‌ها بودن یا افراد صاحب نفوذ بودن که خودشون در واقع کنترل امپراتوری رو در دست داشتن. بنابراین یه تحولی که در بعد از جنگایی که در قرون 15 و 16 میلادی در ژاپن رخ میده اینه که زمینای کشاورزی رو یه عده تصاحب میکنن، اینا تبدیل میشن به مثلا فئودالا و چنین شخصیتایی، و یکی از این افراد در واقع از این کسایی که صاحب زمین میشن یه شخصی به اسم ایاسو که در واقع سال 1603 به مقام شگونی دست پیدا میکنه و بنیانگذار در واقع دودمان توکوگاوا میشه. در واقع از حدود 1603 تا حدود 1868 این سلسله یا دودمان توکوگاوا در ژاپن به بقای خودش ادامه میده. ایاسو یکی از اون در واقع کسایی بوده که تو اون جنگ‌های مطرح توی قرون 15 و 16 و اینا اواخر اون دوره در واقع صاحب زمین میشه، خانوادهشون در واقع صاحب زمین میشن، مقام شوگونی پیدا میکنه. شوگون یه در ادبیات ژاپنی یه مقام در نظام حکمرانی ژاپنی یه مقام موروثی بوده و در تئوری شوگون ها در واقع قائم مقام نظامی امپراتور محسوب می شدن. در واقع هر کی که قدرت داشته می رفته یه زمین بزرگی رو مثلا تصاحب می کرده و اینا، در واقع اینا به این مقام از یه حیث در واقع صاحب زمین می شدن. از یه منظر دیگه هم چون این مقام موروثی بوده در واقع شوگون محسوب می شدن و در تئوری در واقع شوگون ها قائم مقام نظامی امپراتور محسوب می شدن. اما در عمل چندین صده حکمران های واقعی و غیر رسمی کشور به حساب می اومدن. در واقع امپراتور برخلاف اون گذشته های دور که واقعا امپراتور به حاکم کشور محسوب می شد، توی این قرون 15 و 16 به بعد در واقع یه سمت تشریفاتی محسوب می شد امپراتوری و حتی حقوق بگیر همین شوگون و فئودالا و اینا بودن و حتی میشه گفت در کاخ خودش زندانی بود امپراتور و در واقع اونا بودن که کشور رو و خود امپراتور رو کنترل میکردن. خدمت شما عرض شود که دوره در واقع شوگون سالاری توکوگاوا که به دوره ایدو هم مشهوره، در این دوره ژاپن از یه تعدادی مناطق یا قلمروهای فئودالی تشکیل می شده که هر کدوم از اون قلمروها رو هان می نامیدن و هر کدوم از این هانا هم یه ارباب یا دایمو دامیو داشته. دایمیو در واقع اربابی بوده که یه هان رو که یه قلمروی فئودالی بوده اداره میکرده. بنابراین کل ژاپن متشکل از چند صد تا حکومت خودمختار شبه فئودالی بودن که دایمیوها در واقع اینا رو اداره میکردن. یه بخش دیگه مهم از جامعه ژاپن هم سامورایی ها بودن. سامورایی ها تقریبا تا پیش از 1588 توی ژاپن کشاورزایی بودن که جنگجو هم بودن و از اون شمشیرهای سامورایی و ابزارالات نبرد و اینا هم داشتن. بعد از 1588 اینا مکلف میشن که یا کشاورز بشن یا سامورایی بشن. اگه کشاورز بشن دیگه حمل سلاح ندارن، اگه سامورایی میشن اینا رو منتقلشون میکنن به یه پادگانی که اونجا در واقع زندگی کنن و تحت کنترل این نظامی که عرض کردم باشه. بخش اعظم فرهنگ سنتی ژاپن یه فرهنگ وارداتیه. درسته که ژاپن یکی از اون ملت‌های در واقع قدیمی محسوب می‌شده به یه شکلی، اما و یه سنت قدیمی دولت مندی هم در واقع داشته، اما بخش قابل تعاملی از اون فرهنگ سنتی خودشو فرهنگ مدیون در واقع فرهنگ چینی بوده. یعنی یه فرهنگ وارداتی از چین بوده که اون چیزی که فرهنگ ژاپن در واقع تشکیل میداده که ترکیبی از بودیسم چینی و شینتوی بومی و آیین کنفوسیوسی چینی و اینا بوده. این ترکیب میشده فرهنگ ژاپن که بخش اعظمش هم همینطور که عرض کردم وارداتی بوده. حتی اون شینتوی بومی هم باز این ساختمان فکری بر روی استراکچر و روی فونداسیون روی زیربنای بودیسم چینی درست شده. آیین کنفوسیوس چینی در واقع عمیق‌ترین نقش و جدی‌ترین نقش رو توی فرهنگ سنتی ژاپن داشته و خدمت شما عرض شود که مطالعات نشون میده که یعنی تمام شخصیت های مطرحی که روی مطالعات انجام دادن معتقدن که ژاپن پیشا مدر به هیچ وجه متکی به یه نظریه یا فلسفه سیاسی مثل اروپا نبوده. کشور اصولا بر اساس آیین کنفوسیوسی چینی اداره میشده و کسایی هم که سعی کردن یه تحولی در این نظام سیاسی ایجاد کنن، اومدن همون آیین کنفوسیوسی رو یه تغییراتی توش دادن. بنابراین ما از اون آیین کنفوسیوسی چند تا خانش داریم توی در واقع چین، که چندین خانش داریم که بعضیش خانش‌های حکومتی هستند، بعضیش نظریه پردازایی هستند که اونجا سعی کردن در واقع تفسیر متفاوتی از مفاهیم کنفوسیوسی رو بدن. و یه آموزه های کنفوسیوسی هم به هر حال خیلی مهم بوده دیگه. اونا غالبا آموزه های کنفوسیوسی تاکید بر این داشتن که مردم باید از حاکمان اطاعت کنن، کاملا چشم بسته از نظریات و حاکمان اطاعت کنن. حالا این اطاعت کردن و مفاهیم نظیر به این که مربوط به حوزه فلسفه سیاسی و اینا می شدم، یه ذره مثلا سعی شده که توی خانش های مختلف تعابیر متفاوتی ازش بشه. یه بریده ای از کتاب در واقع بیزلی در مورد ژاپن میخونم. نوشته که ژاپن تحت حاکمیت توکوگاوا که بین 1600 میلادی تا 1868 میلادی در واقع برقرار بوده، اصل شکلگیری نهادهایی بوده که هم به اثبات هم به ثبات اجتماعی و هم به سرکوب در سالهای بعد کمک کرده. اینجا سرمایه‌داری جنینی به وجود اومده و به چیزهای شبیه به این، و یه سری سنت‌های ملی فرهنگ و اندیشه هم اینجا شکل گرفته که بخشی از اونها در واقع همچنان تا ژاپن امروز ادامه داره. مهمترین حادثه که میشه به عنوان حادثه سیاسی تو این بازه زمانی ازش اسپورت اینه که حکمرانای توکوگاوا از 1620 تا 1854 که یه بازه زمانی بسیار طولانی هستش، روابط خودشون رو با همه دنیا قطع میکنن. یعنی دم دروازه ها رو میبندن و اجازه نمیدن که هیچ کسی هیچ ترددی و هیچ ارتباطی با خارجی ها برقرار بشه. یعنی از 1620 تا 1854 ما یه شاهد یه دوره قطع رابطه با جهان هستیم که اینو حکمرانای توکوگاوا انجام میدن. علتشون هم اینه که، یعنی دلیلی که علت این که این کار انجام میدن اینه که تلاش میکنن میکوشن که از نفوذ در واقع آموزه های فرهنگی و مسیحی خارجی ها به داخل کشور جلوگیری کنن. و این یه کمکی هم میکنه برای اینکه، یعنی تصور میکردن که این کار کمک میشه، راه حلیه برای اینکه این مخالفای داخل کشور یا جریان سیاسی داخل کشور هم نتونن با اون عوامل خارجی ارتباط برقرار کنن و تبدیل به یه جریان قدرتمند بشه. سال 1853، یعنی یه سال قبل از پایان این ماجرای انزوای در واقع سیاسی دو قرن، مثلا بیش از دو قرن توی ژاپن، 1853 آمریکا دستور میده که رئیس جمهور وقت آمریکا میلارد فیلمور دستور میده که یه رزمناو آمریکایی به ژاپن هم در واقع بره حمله کنه اونجا، یه ذره فشار چیز بیاره دیگه، حالا حمله مثلا اعمال فشار بکنه اونجا، راه‌های تجارت بین غرب و شرق در واقع برقرار بشه. و این رزمناو در واقع باعث میشه که اونا یک کمی در واقع بترسن از این اوضاع، از تهدید خارجی، و سعی کنن که یکم این دروازه‌های کشور رو باز کنن به روی خارجی‌ها. اما در درون کشور هنوز یه نزاع قدرتی وجود داشته. این ماجرا تا سال 1864 ادامه پیدا میکنه. سال 1864 یه ناوگان دریایی متشکل از کشتی‌های انگلیسی، فرانسوی، هلندی و آمریکایی اون تنگه شیمونوسکی ژاپن رو در واقع گلوله باران میکنن و بالاخره حدود 1867 امپراتور میجی در واقع به عنوان 122 امپراتور ژاپن به قدرت میرسه و تا سال 1912 در واقع در این مسند باقی میمونه. اینجا جاییه که دوباره امپراتور میاد در واقع در مسند حکمرانی قرار میگیره. گفتیم که تا قبل از این یعنی در این تا این 1867 به قبل در واقع امپراتور حقوق بگیر خود همین شگونا و خدمت شما عرض شود که دایمیوها بوده و به یه شکلی در واقع اوامر اونا رو اطاعت میکرده، حتی برای ورود و خروج نیروهاش و خودش از کاخ هم یه جوری تحت کنترل اونا بوده. از اما این حمله خارجی ها به تهدید در واقع عوامل خارجی، نیروهای اروپایی، ناوگان دریای انگلیسی و فرانسوی و هلندی و آمریکایی و اون اینا همه باعث میشه که در واقع اون ناوگان اون در واقع امپراتوری اون حکمرانی نظام حکمرانی توکوگاوا در واقع تضعیف بشه و در واقع موقعیت خودش به کلی از دست بده و امپراتوری به اسم امپراتور میجی در واقع قدرت اونجا به دست میاره. و این سرمنشأ این میشه که یه تحولاتی در داخل ژاپن رخ بده. این تحولات از یک سو ناشی از اون تهدید عوامل خارجی بوده، نیروهای خارجی، و از یه سوی دیگه هم در واقع ناشی از فشارهایی بوده که در داخل کشور وجود داشته. بالاخره یه عده از این وضع ناراضی بودن، هم از این نظام حکمرانی، هم از این نظام اقتصادی حاکم، هم از این که در واقع اجازه ندارن ارتباط برقرار کنن با دنیای خارج و اینا، و همه اینا شرایطی رو فراهم میاره که امپراتور مجبور بشه دست به یه سری اصلاحات سیاسی بزنه. و این اصلاحات سیاسی هم یه نسخه برداری، یه کپی برداری از اون چیزی که با در ارتباط با اروپایی‌ها یاد میگیرن که این کار رو انجام بدن. بنابراین خود امپراتور میجی یه قانون اساسی رو تدوین میکنه 1889. این قانون اساسی که یه ملغمه ای از قوانین آلمان و انگلستان و ترکیبی از اون در واقع الگوهای خود پادشاهی مطلقه و سلطنت مشروطه و اینا رو تبدیل میکنه به قانونی و در واقع اینو در کشور در واقع جاری میکنن. و یه توضیح ارزنده که باز مثلا بیزلی در مورد این ماجرا میده اینه که میگه، من از روی کتاب میخونم، میگه که مجادلات عمومی در باب مطلوبیت یک نظام، اون چیزی که در دوره امپراتوری میجی در واقع رخ داد، برخواسته از مجادلات عمومی در باب مطلوبیت یک نظام سیاسی جدید نبود. یعنی یه عده نشستن هم فکری کنن بگن خب بالا که ما مثلا نظام سیاسی چه نظام سیاسی بهتر کشور باشه، مثلا چیکار کنیم بهتره، مزایای نظام جدید چه، بیشتر در واقع تحت فشار خارجی ها و از یه طرف هم وجود نارضایتی داخلی اونا رو به این اجهسون که این تغییرات رو بدن و یه الگوی در واقع یه کپی برداری کنن از نمونه های اروپایی. خدمت شما شود که باز یه تیکه از نوشته‌های بیزلی میخونم. نوشته ژاپن از نظر سیاسی به معنای اروپا، ببخشید، ژاپن از نظریه سیاسی به معنای اروپاییان برخوردار نبود. ژاپنیا پس از بهره‌گیری از آیین کنفوسیوسی چین به عنوان دکترین حاضر و آماده مرتبط با اخلاقیات حکومتی در صدد بر نیامدند که به همسنجی آن با انواع متفاوتی از نظام‌های سیاسی، پادشاهی، اولیگارشی، دموکراسی و غیره بپردازند، یا آیین کنفوسیوسی را در پرتو مفاهیم بدیل شیوه رابطه فرد و جامعه محک بزنند. در نتیجه اصلاحات میجی برخلاف انقلاب‌های قرن 17 و 18 بریتانیا و فرانسه، پس از بروز مجادلات عمومی در باب عدالت اجتماعی یا یک مطلوبیت یک نظام سیاسی جدید صورت نگرفت. بر روی هم، این تغییرات معلول تغییر نهادی سیاسی ژاپن از مدل چین باستان، یعنی اون آموزه‌های کنفوسیوسی، به الگوهای متأخر غربی بود. ژاپنی‌ها دو انگیزه آشکار برای این کار داشتن. نخست کشوری که سعی داشت غرب را متقاعد به بازنگری در قراردادهای تجاری نابرابر کند با داشتن ظاهری مورد پذیرش و آشنای غرب بخت بیشتری برای موفقیت داشت. دوم منطقی می نمود که برپایی نظام مالیاتی، نیروهای مسلح و ساختاری صنعتی مطابق الگوهای غربی، عناصر ثروت و قدرت باید بر عهده دولتی غربی ما گذاشته شود. از این گذشته در دهه 1880 در واقع شمار زیادی از مقامات ژاپنی علاقه من شدن که ببینم توی غرب چه خبره و مهارت‌های اونا رو یاد بگیرن. بنابراین این نکته مهمی که ما در ژاپن میتونیم ببینیم اینه که این اصلاحاتی که به اصلاحات میجی مربوطه که در واقع تو 1868 در واقع تدوین میشه، در واقع متأثر از یک تحول اندیشه جدی پیش از خودش نبوده، بلکه صرفا ناشی از فشار خارجی، در واقع انحلال برخی از نهادهای داخلی و اینا بوده. اصلاحات میجی 4 تا اصل مهم داشته. یکی، سیاست دولت باید بر مبنای مشورت گسترده بشه و به ولایات مختلف اطمینان بدن که منافع اونا رو حفظ میکنن. دوم، مردم در ارائه در واقع درخواستای خودشون آزادن. سوم، منافع ملی در واقع جدی گرفته بشه. و چهارم، یه مجموعه از عادات در واقع پست گذشته منسوخ بشه و شیوه های غربی جایگزین اونا بشه. خب اینا در واقع شرایطی رو فراهم آورد که یه سری اراضی توقیف شده از اون توکوگاوا در اختیار دولت قرار گرفت و مامورای دولتی به این اراضی در واقع گسیل شدن. یه سری قوانین تغییر کرد، مردم عادی حق ازدواج با اعیان رو پیدا کردن. حد فاصل 1873 تا 1890 یه نظام مالیاتی توی کشور برقرار شد. سال 1876 بستن شمشیر و حملش برای همه و حتی سامورایی ها ممنوع شد. یادمون میاد که در گذشته فقط سامورایی ها، در اون 1588 به بعد فقط سامورایی ها حق بستن شمشیر داشتن، اما 1876 به بعد سامورایی ها هم دیگه حق بستن شمشیر نداشتن. دوستایی که فیلم آخرین سامورایی جان لوگان رو دیدن، داستانش مال جان لوگان، کارگردانش ادوارد زویی که تام کروز بازی میکنه این فیلم، آخرین فیلم سامورایی تو دسترسه، میتونید دیگه باید دیگه نگاه کنید. اونجا همین داستان مطرح میشه، یعنی سامورایی ها هنوز میخوان که اون نظام قبلی رو در واقع ادامه بدن و مواجههشون با اون تحولات اجتماعی و توسعه سیاسی که در اون دوره داشت رخ میداد موضوع این فیلمه. و توصیه میکنم حتما در این فرصت با این توضیح که در اینجا راجع به ژاپن مطالعه در واقع مرور کردیم، یه بار اون فیلمو حتما ببینید. خدمت شما شود که سال 1889 اولین قانون اساسی ژاپن توسط امپراتور در واقع تهیه میشه. امپراتور قصدش از این کار این بوده که بگه قانون اساسی هدیه‌ای از سوی امپراتور به مردم، نه اینکه یه قراردادی بین پادشاه یا مردم. در واقع اگه بخوایم اینو با مشروطه خودمون مقایسه کنیم، مشروطه خودمون از یه جهت عالی‌تر بوده. اولا ما تو مشروطه قانون اساسی رو نماینده‌های مجلس تدوین کردن و دوما هم به یه شکلی یک قراردادی تلقی می شده بین پادشاه و مردم. اما اون چیزی که در ژاپن رخ میده اینه که 1881 امپراتور فرمان مشروطیت رو صادر میکنه و میگه که به زودی یه مجلسی قرار است افتتاح بشه، و 1889 این در واقع قانون اساسی رو تدوین شده در اختیار نخست وزیر قرار میده. تقریبا اگه اشتباه نکنم چیزی حدود 16 سال قبل از در واقع مشروطه ما. و خدمت شما عرض شود که این قانون اساسی میجی تا سال 1947 همچنان در ژاپن معتبر بود. یعنی همین چیزی که خود امپراتور میجی در واقع تدوین کرده. سال 1872 آموزش در کل کشور اجباری میشه و ژاپنیا کم کم شروع میکنن به سواد آموزی، و بعد در واقع 1930 نظامی ها دوباره دست بالا رو توی ژاپن پیدا میکنن. در خلال جنگ های اول و دوم دوباره ژاپن درگیر جنگ میشه و 1941 تا 1945 دوران پرفراز و نشیب جنگ رو طی میکنه و به توصیف در واقع میشه گفت ساموئل هانتینگتون یه کتابی نوشته به اسم موج سوم دموکراسی، معتقده که ژاپن جزو کشورهایی که در موج دوم دموکراسی در واقع حد فاصل 1943 تا 1962 این دموکراسی جدید ژاپن اونجا شکل میگیره. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از این که در واقع ژاپن تسلیم میشه و بعد از 1945 به بعد، در واقع ژاپن دوباره برمیگرده به اون ساختارهای دموکراتیکی، ساختارهای در واقع نظام حکمرانی جدیدی که از قبل بهش دیکته میشه و تحت اون قوانین قبلی و شرایط جدید در واقع یه شکل دموکراتیکی رو به خودش میگیره و این نظام حکمرانی جدید و با یه مجلس جدید و یه قانون جدید در واقع اونجا مستقر میشه و چیزای شبیه. البته همون دوره امپراتوری میجی هم یه مجلس مختصری درست میشه، منتها در واقع اون مجلس نمیتونه بیانگر اون شرایط واقعی، یعنی نمیتونه نشان دهنده یه دموکراسی واقعی باشه، و جدیترین مجلسی که در ژاپن به شکل مجلس دموکراتیک میشه گفت تشکیل میشه بعد از 1945. پیش از شکل‌گیری اصلاحات میجی میشه گفتش که سه جریان فکری بر ژاپن حاکم بود: یه جریان فکری کنفوسیوسی، یه جریان فکری نژادی ملی که بهش میگفتن کوکوکاکو یا، و یه جریان فکری دیگه هم وجود داشت که ایدئولوژی دولتی نو کنفوسیوسی بود که چوهسی در واقع اینو تدوین کرده بود. و در واقع هر سه جریان فکری که باز ساخت این ساختمان‌های نظری روی شالوده و فونداسیون آیین کنفوسیوسی ایجاد شده بودن، هیچ کدوم بیانگر خدمت شما شود که یا نشانه هایی از تفکرات روشنفکری روشنگری غربی یا اون مفاهیم مبنی روشنگری غرب رو نداشته. یکی از قشنگترین چیزهایی که من فکر میکنم در مورد ژاپن خوندم این چیزیه که جفری هاتسون توی کتابش در مورد ژاپن میگه، عیناً از روی کتاب میخونم، میگه که یکی از آشکارترین و مناسبترین مقایسه هایی که میتوان در این خصوص ارائه داد مقایسه کاپیتالیسم در دنیای آنگلو آمریکایی و نظام سرمایه‌داری در ژاپن است. کلید درک این تفاوت در تاریخ قرار دارد. کاپیتالیست در بریتانیا بعد از یک دوره آبستنی بسیار طولانی ظاهر شد. بین امهای فئودالیسم انگلستان در قرن 15 و وقوع انقلاب صنعتی در قرن 18 یک فاصله 300 ساله وجود دارد. روابط مالکیت خصوصی و فرهنگ فردگرایی در این 300 سال فرصت کافی داشت تا رشد و تکوین یابد. در مقابل، یعنی میگه در مقایسه با غرب، بسته شدن نطفه کاپیتالیست در ژاپن ناگهانی و سریع بود. اصلاحات میجی در 1868 نقطه گذر ناگهانی از انواع فئودالیسم به یک جامعه کاپیتالیستی ملهم از غرب بود. از این رو ژاپن امروزی این نتیجه گیری خیلی جالبه و مهمه، خواهش می‌کنم توجه کنید. از این رو ژاپن امروزی هنوز نشانه‌های آشکاری از گذشته فئودالی نچندان قدیمی خود را حفظ کرده است. شرکت‌های بزرگ ژاپنی جایگزین املاک اربابی فئودالی شدند. اما همون فرهنگ وفاداری و جوانمردی همچنان مقامی عالی دارند. جهانبینی اخلاقی دیرپای کنفوسیوسی همچنان در قالب وفاداری هم در بنگاه‌های کاپیتالیستی و هم در میان کل ملت نمود بارز دارد. همطور که گفتم یکی از اون مهمترین آموزه‌های آیین کنفوسیوسی ضرورت اطاعت از مثلا فرمان رواست. البته مثلا یه نسخه جدیدتری از این آیین کنفوسیوسی هم درست شده که افراد دیگه در واقع روی نسخه‌های جدیدتر کار کردن، مثلا بهش میگن نسخه کومازاوا، که میگه که ضمن این که داریم اطاعت میکنیم از فرمان روای حاکم، باید امیدوار باشیم، یعنی اتباع و رعایا باید امیدوار باشن که یه فرمان روای عادلی هم در آینده نچندان دور ظهور خواهد کرد و زندگی همه مثلا مردم رو نجات خواهد داد. اما همه اینا هیچ نسبتی با اون مفاهیم فردگرایی، عقلانیت در واقع غربی یا سوژه خود مختار یا سوژگی اینا نداره. میدونید که الان تو خیلی از شرکت‌های ژاپنی که خیلی تو اینو توی جلسات و کلاس‌های مدیریتی و اینا خیلی مطرح میشه، افراد فرزندای خودشون رو تو همون شرکتی که دارن کار میکنن استخدام میکنن و این امر خیلی طبیعیه. یعنی مثلا یه خانواده 3 نسل 4 نسل توی شرکت کار کردن و یه وابستگی خانوادگی به اون شرکت یا مؤسسه اقتصادی دارن و روابط حاکم بر اونجا هم بسیار متفاوته. روابط غربی فردگرایانه به اون مفهوم است. و این تحلیلی که در مورد نتیجه که از تجربه ژاپن به عنوان اولین نمونه که ما داریم تو تجربیات آسیایی رو بررسی می‌کنیم، اولین نمونه‌مون اینو به ما میگه که اون چیزی که به عنوان توسعه سیاسی و اقتصادی در ژاپن امروز سراغ داریم استوار بر یک بنیان، بر یک شالوده ای از اندیشه فلسفی دوران جدید نبوده و یه سلسله تحولات در تعامل با غرب سبب شده که ژاپن به ناچار، به ناگزیر در واقع به سوی توسعه سوق پیدا کنه. این اون مطلب مهمی بوده که در ژاپن رخ داده. نزدیکی ژاپن به ایران از این جهت، در نمونهای آسیایی که ما قراره تو این چند هفته مطالعه کنیم، ژاپن یه مورد استثناست، از این جهت استثناست و از این جهت شبیه ایرانه که اونام یه به یه شکلی ملت مثلا کهن‌تری بودند یا یه سوابق طولانی‌تری از مثلا داشتند و به خصوص ژاپن حتی بیشتر از ایران یه سوابقی در بهره‌مندی از دولت و اینا داشته و در واقع یه مفاهیم مثلا حقوق عمومی در واقع اونجا مطرح بوده. اما همه اون چیزی که وجود داشته کاملا در تعارض با همه اون مفاهیمی بوده که ما در مدرنیته سراغ داریم. برای این نمونه این ژاپن به ما این اگه برگردیم به پرسش خودمون، گفتیم آیا کشورهای اروپایی، آیا کشورهای توسعه یافته آسیایی مسیر اروپا رو طی کردن، یا در واقع به یه بیان دیگه آیا ما برای اینکه در واقع به توسعه دست پیدا کنیم باید همون مسیر اروپا رو طی کنیم؟ ژاپن پاسخی که ما میده اینه که من این پاسخ منفیه، یعنی اون چیزی که اونجا طی شده این نیست، و حتی امروز هم نمیتونیم با قاطعیت بگیم که به رغم همه اون توسعه سیاسی اقتصادی و اجتماعی که توی ژاپن رخ داده، ژاپنی ها به اون مفهوم غربی دارای تحول اندیشه فلسفی اروپایی و غربی هستند. اصلا به هیچ وجه شواهد قانع کننده ای در این مورد وجود نداره و بقیه هم همچین نظری در مورد ژاپن ندارن و معتقدن که هنوز اون در واقع جهانبینی کنفوسیوسی ریشه های بسیار عمیقی در مردم ژاپن، در مناسبات اجتماعیشون، در مناسبات اخلاقیشون داره، و مثلا خیلی از شرکت ها هنوز به یه شکل قاعده، همون قاعده کنفوسیوسی برقراره، همون ضرورت اطاعت از فرمان روا در درون مثلا تویوتا هم هنوز برقراره. یعنی یه شرکت مثلا ژاپنی مدیرعاملش هنوز نقش همون فرمان روایی رو داره که در جهانبینی کنفوسیوسی مطرح بود، و اون مناسبات در واقع فئودالی و پیشا مدرن به یه شکل دیگه‌ای در درون این نظام مدرن در واقع جریان داره، و به هر حال تجربه بسیار ارزشمندی ژاپن. من اجازه میخوام که عرایزم اینجا تموم کنم و اداره جلسه رو با آقای پرهام بسپرم. اگه دوستان پرسشی دارن همین در همینجا مطرح کنیم، در مورد این موضوع صحبت کنیم. متشکرم.
خیلی متشکرم. خسته نباشید. ممنون از شما. من ضمن فرمایشات شما از دوستان دو بخش چت تقاضا کردم که اگه صحبتی نظری هست اعلام بفرمایید. دارن دیگه پرسشی نیست. من خواستم از حضورتون تشکر کنم. خانم آبروشن بفرمین، خواهش میکنم.
با تشکر آقای اتفاق. یه سوالی که مطرح اینه که توسعه سیاسی الان اینجا چه مفهومی داره در ژاپن؟ چه معنایی داره وقتی که این روابط تعبدی در واقع بین افراد در ژاپن برقرار هست؟ توسعه سیاسی اگر مثلا ما اون رو به تعبیر دموکراسی حساب کنیم، به اینکه افراد آزاد هستن، افراد میتونن انتخاب کنن، حق مشارکت دارن، این چجوری تعبیر میشه در اون روابطی که الان خودتون گفتید در رابطه با اطاعت؟ متشکرم.
بله، مغایرتی نداره دیگه. ببینید اونجا توی ژاپن ما یه حاکمیت قانون داریم، یه پارلمان داریم و یک دولتی داریم که در واقع به یه شکلی مثلا شباهت داره به اون نظریه دولت وبری، و همه دارن کار خودشون رو انجام میدن. بنابراین ما شاهد توسعه سیاسی به این معنا هستیم. اما اینکه این فرهنگی که توی جامعه حاکمه چه جوریه، یکی از مفاهیمی که اونجا مطرحه اینه که این خیلی تناسبی با اون تلقی خدمت شما عرض شود که تلقی رایج ما از اون فرهنگ غربی، از اون مفاهیم روشنگری، از اون فردگرایی غربی نداره. و به این ضمن اینکه این فردگرایی غربی، اون سوژه خودمختار غربی، اون مفاهیمی که ما به عنوان تحول فلسفی، تحول اندیشه فلسفی در غرب سراغ داریم، اونجا رخ نداده، اما مردم دارن در چارچوب این نظام سیاسی عمل میکنن. این معنیش اینه. یعنی این مغایرتی الان با اون نداره دیگه، دارن اون کار انجام میدن. اینکه این توسعه سیاسی بنا به کدوم ضرورت ایجاد شده نکته مهمیه که در واقع مطرحه. در واقع بدون اینکه همه مردم دوچار این تحول اندیشه فلسفی یا تحول اندیشه فکری شده باشن، اما بر حسب ضرورت در یه دوره یه نظام یه توسعه سیاسی رخ داده، یه دگرگونیای رخ داده و جامعه متحول شده. ببینید شما در دوره مشروطه تقریبا وضع به همین قرار بوده دیگه. در دوره مشروطه تقریبا 99% مردم در کشور بی سواد بودن و همین بحثایی هم که ما در دوره درباره مشروطه میخونیم، آخوند خراسانی و ناینی و نمیدونم اینا، اینی 1% جامعه بیشتر نبودن و 1% جامعه هم بودن که در یه بخش خاصی از کشور زندگی میکردن. یعنی به شکلی در واقع شامل این بحث، این مباحث شامل افرادی که در پیرامون زندگی میکردن که نمیشده. اصلا اونجا نه وسایل ارتباطی وجود داشته، نه رادیو تلویزیون وجود داشته، نه اینترنت وجود داشته. کسی که مثلا در خوزستان زندگی میکرده اصلا اطلاع نداشته که الان چه تحولات سیاسی مثلا در مرکز داره رخ میده، اندیشه های سیاسی که اونجا حاکم است چیه. بنابراین در غیاب این تحول اندیشه در نزد کل مردم و حتی تحول اندیشه فلسفی در نزد نخبگان، اونا یه کپی برداشتن از اون چیزی که در غرب وجود داشته و در واقع تبدیلش کردن به مشروطه ایرانی. در اونجا هم همین رخ داده، یعنی اونجا هم در ژاپن بر حسب ضرورت یه عده‌ای، این که میگم ضرورت یه بخشی شد در واقع آشنا شدیم باش دیگه، تهدید خارجی و یه بخشی هم نارضایتی داخلی، که این نارضایتی داخلی هم الزاماً همش به این معنا نبودی که اون نارضایان داخلی دنبال سبک غربی بودن، بلکه از وضع موجود ناراضی بودن. اینا باعث شده که در واقع این اصلاحات در درون کشور رخ بده و این هم بعدا سنگ بنایی بشه برای تحولات بعدی. و برای این نمیدونم تا چقدر میتونم پاسخ، چیزی که عرض کردم پاسخگوی پرسش شماست.
راستش نمیتونم درکش کنم. یعنی حالا ما شما مقایسه کردید با مشروطه، خب اصلا مشروطه برای همین هم پایدار نمون، به دلیل همون به اصطلاح خب نخبگان بودن که بیشتر دستگار بودن. جامعه ایران یه جامعه بی سواد عقب افتاده بود، نهادها اون ترتیبی که باید باشه نگرفته بود. همه اینها عواملی بودن که منجر شدن به اینی که خب مشروطه ناپایدار باشه. حالا به جز اون مسئله مثلا مشروط شدن پادشاه ها که بعدا بازم یه جورایی دیگه شد، اما اینجا الان ما با یه جامعه روبرو هستیم که باسواده و در ژاپن و به اصطلاح اون خیلی متفاوت هست با اون وضعیتی که ما در مشروطه داشتیم. ولی با تمام اینها باز برای من یعنی ملموس نیست اینکه چطور ممکنه که مثلا شما بگید الان حتی در شرکت ها هم اون رئیس، در واقع اون افرادی که زیر دستش هستن، همه یه روابط تعبدی دارن، یعنی حرف گوش میکنن، اونطوری نیست که هر چی که دلشون بخواد بتونن انجام بدن. خب این چجوری میتونن اینها بدن مثلا توی پارلمان مثلا برن رأی بدن؟ خب اگر رئیسشون بگه فلانی رای بدین، قطعا اونا باید به اون رای بدن دیگه. این نمیتونم هضم کنم که چه شکلی میشه که هم دموکراسی باشه هم توسعه سیاسی هست، هم این افراد اینطوری به صورت مثلا تعبدی و سنتی به صلاح زندگی میکنن.
بله، خدمت شما هست که نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که در واقع برخلاف تصویری که در واقع توی ذهن شماست که عدم پایداری مشروطه به دلیل این بوده که همه مردم در واقع توجهی بهش نداشتن یا ازش آگاهی کافی نداشتن یا دانش کافی نداشتن، ما توی این هفته‌های آینده نمونه های متعددی رو بررسی خواهیم کرد در توسعه آسیایی که بهش میگن توسعه آمرانه، یعنی توسعه از بالا و شما شاهد این خواهید بود که یه ده افراد نخبه، نخبگان جامعه از موضع بالا بدون اینکه الزاماً با رأی اکثریت مردم رو داشته باشن، این مجموعه فرایند توسعه رو طی میکنن و به همین نتایج دست پیدا میکنن. در واقع اصلا موضوع بحث ما همینه، یعنی ما تو نمونه های بعدی هم که میبینیم باز به مراتب توسعه آمرانه بیشتر از اینه. یعنی الان که باز ژاپن نمونه خوبیه، مثلا از قرن اواخر قرن 19 هم مثلا یه کار سوادآموزی اونجا آغاز شده و مردم مثلا با سوادتر میشن، اما مستقل از بحث سواد و اینا ما توی نمونه های دیگه آسیایی شاهد در واقع وضعیت تاریخی کشورهایی خواهیم بود که اینا توسعه آمرانه رو طی کردن. مثلا یه نفر اومده با کودتا قدرت رو در دست گرفته، یا یه نفر در انتخابات پیروز شده بگی و دیگه از صندلی از اریکه قدرت پایین نیومده، از صندلی ریاست جمهوری پایین نیومده و چند دهه، 3 دهه 4 دهه اونجا مونده و همین مسیر هم طی شده دیگه. یعنی اون تحول اندیشه در نزد مردم رخ نداده. آقای آبروشن شما میسین. آقای پرهام بفرست.
من ابتدای بحث شما از دوستان تقاضا کردم که اگه نکته صحبتی هست اعلام بفرمایید که زمان رو بر اساس اون تعداد سوالات تنظیم میکنیم. الان زمانی که واسه این بحث اختصاص داده بودیم تقریبا تموم شده، منتها دو تا دیگه از دوستان سوال دارن و پرسش نداشت. من بخواستم از حضورتون خواهش کنم اگر ممکنه یه مقداری خلاصه تر که بتونیم بخش دوم برنامه منم برسیم.
بله چشم.
آیه اسدالله زاده بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام دوباره به کلیه دوستان و تشکر جناب اتفاق. فکر میکنم آقای پرهام اگه فکر میکنید از برنامه عقب افتادیم، خب بیایم برنامه رو داشته باشیم، چون به هر حال همین مدخل بس میتونه مباحث در واقع مهمی رو مطرح بشه، اون نسبتی که بین توسعه و مدرنیته مطرح کردیم از یک طرف برحال، و اینکه خب از ژاپن هم خیلی خلاصه چیزی رو گفتن که حقیقت من که اطلاعاتی رو نداشتم، ولی الان فکر میکنم که خب مثلی که این توسعه اگه به این باشه هر کشوری یه راه خیلی خیلی جداگانه‌ای به اون بغل دستی شو با دیگری داره و خب حالا فهم اینو مهم هستش. نمیدونم اگه بخوایم ازش عبور سریع بکنیم، من پیشنهادم اینه که با توجه به زمانی هم که میفرمایید اون بحث اصلیمون خب مهم هست، بذاریم واسه به اصطلاح جلسه آینده. ما بخش توسعه رو داریم دیگه، با سوالهای همین توسعه ژاپن و توسعه شروع کنیم و بعد چیز کنیم. حالا هر جور صلاح میدونید من پیشنهاد دادم.
کاملا موافقم با فرمایش شما، بله دقیقا همین جوریه. ما جلسات بعدم داریم. حالا میخواین از آیه بهمندرم تقاضا کنیم نظرشون رو بفرمه تا بقیه صحبت ها رو میتونیم موکول کنیم واسه جلسی بعد.
مشکل نداره، من بحثی ندارم. اگه که وقفه تو کلاسمون میفته بهتره که بذاریم سوالاتمون رو برای جلسه بعد.
خیلی خیلی متشکرم از شما. آقای سلطانی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله درود و عرض ادب. صدا میاد آقای پرام؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون از آقای جناب اتفاق که این افقهایی رو باز میکنن اینا، و همطور که آقای اسدالله زاده هم فرمودن، از نظر این طرح مباحث خیلی داستان داره، باید صحبت کنیم که بیشتر جا بیفته و اینها. حالا این مثلا فرض کنیم نمونه ژاپن رو اگه نام میبرین، چون ژاپن از کشورهای موفق الان جزو کشورهای برتر اقتصاد دنیا هم هست و اینها، آسیایی هم هست، خیلی سنت‌های خاص خودش هم داره، خیلی به نظرم نمیشه راحت از روش بگذریم. اگر میشه یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که اینجا خورده وایسی، یعنی مثلا جلسه بعد یا به اتفاق نرن کشور دیگه، چون اینجا نرو تازه سوالا شروع میشه دیگه، یواش یواش به قاعده چیز بادخیس بخوره تا ببینیم چجوری با صحبت کنیم و اینها. نکته ای که به اون سوال کلیدی خانم آبروشتن میتونستم بخواد، میخواستم یه گفتگوی دو نفره رو، یه دوستی من دارم تو ژاپنه، بعد سالی یکی دو ماه میاد ایران، بعد یکی دو تا از این موردا رو تو زندگی شخصی خودش، هم خودش شاغله، هم خانومش هم که ژاپنیه اونم شاغله و اینا تو کامپیوتر و ایناست، و جالب روابط خانوادگی اینا مثلا اونطوری که تعریف میکرد و خب راست هم میگفت دیگه، میدونم که راست میگه، مثلا 200 سال پیشه میگه من از بیرون که میام خانم آقایون این تیکش رو گوش نکنن، آقایون ایرانی خانم هم از یه چیز ظرف آب بلر میاره، من پامو میذارم اون تو، این ماساژ میده و بعد با حوله اینو خوش میکنه، اینو با کمال اشتیاق انجام میده و خیلی از خانم ها این کارو میکنن، نه اینکه مثلا این خانم یه آدم خاصی، خیلی هم اومده ایران من دیدمش و اینا، یعنی یه سری سنت های اونا دارن. اون پاسخ خانم شاید یه نکته کمک کنه به سوال خانم آبروشن، اینه که اینا تو اون بخش خصوصیات فردی وابستن به این سنت های دیرینه، اما تو اون بخش فعالیت های اجتماعی و سیاسی اینا کاملا به روزن، یعنی مثل همین کشورهای غربی هن، تحزب اونجا هست و این فعالیت های اجتماعی، بازار آزاد که رقابت به طور دقیق و موی املای درزش نمیره خیلی خوب عمل میکنه، بازار آزاد اونجا به خوبی عمل میکنه، مسائل سیاسی هم خیلی شباهت داره به همین کشورهای غربی و دموکراسی و اینها، ولی توی رفتارها و فعالیت‌های فردی، همونی که آقای اتفاق میگن که اون رئیس شرکت مثلا ارباب سابق گوش بکنن، توی روابط فردیشون این احتراماتو دارن اینجوری، من الان تحقیقی نیست ولی این مشاهدات من و گفتگوهای منو برای منم خیلی جالب بود، شاید این کمک کنه به اون بحث، ولی این مورد ژاپن اتفاقا جزو موردهایی که باید روش توقف کنیم، یک کمی نیمچه اقامتی بکنیم. ببخشید.
خیلی متشکرم. بله درست می‌فهمید. مثالی هم که شما زدین، خانم کیان پیغام گذاشتن مثل انقلاب اکتبر که دهقانا می‌پرسیدند الان دنین تزار شده است. آقای اتفاق، من خواستم از شما خواهش کنم که اگه صحبت پایانی است پس جمع بعدی این جلسه صحبتی بفرمایید و پایان این جلسه این بخش.
بله، من فکر کنم که ما اگه در واقع تجربه چند تا کشور پشت سر هم همینجوری مطالعه کنیم، بعد در واقع اینا رو کنار هم بذاریم، حتما به نتایج جالب میرسیم. به عنوان آخرین جمله خودم این مطلب رو بگم که یه مطلبی، یه داستان بیزلی تعریف میکنه، میگه که یه نفر یه همسایه‌ای داشت که دید این خیلی همسایه خیلی سرحالی از نظر جسمی و اینا، و ازش پرسید که تو چجوری انقدر سرحالی و مثلا خیلی از نظر جسمی وضع بهتری داری اینا. اون همسایش گفتش که من یه کارهای پژوهشی گسترده در مورد تغذیه و اینا انجام میدم و کار پژوهشیم به این نتیجه رسیدم که گیاهخواری یا در واقع حجم بالای مصرف گیاه، سبزیجات تازه و اینا و کاهش مصرف گوشت قرمز میتونه خیلی برای سلامتی انسان مفید باشه. میگفت این همسایه هم از این به بعد همین کارو کرد، یعنی شروع کرد همون رژیم غذایی پر از سبزیجات و حداقل گوشت قرمز رو در واقع رعایت کرد و نتایج هم خیلی براش خوب بود، خیلی از جسمی سرحال بود. اما هیچ کدوم از اون پژوهش‌های مربوطه به این کار انجام نداده بود، یعنی اتکای کرده بود به داده هایی که از اون طرف به دست اومده بود و توضیح میداد که خیلی از این کشورهای آسیایی هم همین کار رو کردن، یعنی مثل کسی که مشاهده کرده، کشوری که مشاهده کردن که دو قبل استفاده از مثلا حاکمیت قانون، نمیدونم دموکراسی، پارلمان، توسعه اقتصادی، بازار، چیزای شبیه به این خوب بوده، سعی کردن که یه وجوهی از اینو به شکلی که بتونن قدرت هم حفظ کنن برقرار کنن و نتایجش هم خیلی نتایج مثبتی بوده، بی آنکه الزاماً در واقع تمام اون فرایند پشت سر اونو که شامل اون در واقع تحول فلسفی و ایناست طی کرده باشن، مثل کسی که فقط گوش به حرف همسایش میده و در واقع رژیم غذایی سبزیجات رو در واقع به خدمت میگیره بدون اینکه خودش اون پژوهش کافی رو در مورد صلاحیت این رژیم در واقع انجام داده باشه. به نظر من این چیز خوبیه برای اینکه نگاه کنیم. حالا بعداً به نظرم باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. من توصیه میکنم این مطلب آقای منفرد هم خودشون بیان کنن و دیگه جلسه رو خاتمه بدیم. آقای پرهام عزیز.
خیلی متشکر. ضمن تشکر از شهرام اتفاق عزیز و تشکر از همه دوستان و طبق همون پیشنهادی که آقای اسدالله‌زاده دادم و ما هم برنامه من همین بود، بقیه بحث رو موکول میکنیم و سختی بعد. ضمن تشکر از همه حضور همه دوستان